مردم ما جونشون به لب رسیده از این بدی حجابی ها.
دیروز در محل کارش با ضربه چاق
طارق احمد ضربه راه دور
شکر میگه بابا اون ممر و لولو بود
دشمن کیه؟
خاموش کن اونو سامی تلویزیون آقا کنترل کیه داده دست من نمیفهمم تلویزیون آقا جان خاموش کن خانم جان تلویزیون خام درست موضوعمون تلویزیونه دلیل نداره تلویزیون روشن میکنی کانال اون کانال میکنی آقا اصلا اگه تلویزیوناتونو خاموش نکنین ما میریم خوب شد خاموش کن
آقا خاموش کردم
خاموش خیلی متشکرم خیلی ممنونم از اینکه تلویزیوناتونو خاموش کردین و از این به بعد از 9 تا 10 شب فقط به رادیو پس فردا گوش میکنید خدا جون ما همه مسافریم مسافر رویاهامون خودت یه کاری کن همه یه رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه نمیدونم امروز فردا شایدم پس فردا
رویاهاتو از دست نده واسه این که اگه رویاهاتو از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه
من فرشید منافی اینجا رادیو پسوردا سلام به همگی امروز یک شنبه سیوم تیر ماه و ما این برنامه که میشنوید ما الان برنامه زنده نیست این برنامه که الان دارید میشنوید یک گلچینی از خاطرات قدیمی رادیو پسوردایی و کلی چیزای مختلف مثلا این تو این برنامه که امروز میشنوید یه حالت چلتیکست بیشتر گلچین نیست چلتیکست از تلویزیون صحبت میکنیم راجع به تلویزیون بعد دیگه حاجی نوحه قراره بخونه بعد دیگه با آقای احمدی نژاد مصاحبه کرده بودیم دو سه سال پیش دوباره قرار پخش بکنیم با خانم گلشیفته فراهانی هم نوروز دو سال پیش حرف زدیم اونم تو این برنامه تکرار میشه میشنوید و خیلی بخشای متنوع دیگه امیدوارم که لذت ببرید این صدایی که میشنوید صدای گلشیفته فراهانی از پاریس صدایی هم که به هر حال بک‌گراند هست صدای بک‌گراند پاریس یه خورده آواز خون برامون گلشیفت فراهانی عزیز ممنونم ازش
واقعا اینو واقعا میخواید پخش کنین
ما هرچی که از الان شما هرچی که از الان شما بگید ما پخش میکنیم بدون هیچ کم و کاستی و هیچ اشکالی هم نداره شما به هر حال موسیقی خوندین و به هر حال شما داشتین دیگه موسیقی رو تمرین میکنین یا داشتین یه کاری میکنین صداتون باشه
گلشیفت نه این یه باخه یه پلور باخه ببخشید. بگم شما رفتین تو استودیو که رفتین.
نه خیلی هم قشنگ بود اتفاقا گلشیفته جان. دوست داری همین الان تو همین وضعیت همین حال و هوایی که الان داری بری ایران و به کارت یعنی کار بازیگریت ادامه بدی؟
الان والا کار بازیگری رو نمیدونم. دوستام بیام ایران نونواس بخورم. دوستام بیام ایران تو اتوبان تهران رانندگی کنم، برم کویر، برم یه دوستای چوپونی داریم اونا رو ببینم، برم خوزستان، برم خراسان، برم کردستان، برم آذربایجان، بلوچستان، همه اینا رو دوستام. ولی راجع به بازی تو سینما ایران اونو مطمئن نیستم. نمیدونم. یه جوری دل من یه کمی شکست به سینما ایران، ولی معلومه تمام فکر و ذکرم اینه که یه روزی دوباره به این عشق و مهری که تو اون خاک هست برسم و نزدیک بشم.
گلشیفته دوست داشتی با چه کارگردانای دیگه ای توی ایران کار کنی اما موقعیتش پیش نیامد؟ به فضای سینما ایران کار ندارم، به اون کارگردانی کار دارم که دوست داشتی باشون کار کنی ولی فرصتش پیش نیامد. هرچند تو با خیلی از کارگردانای مشهور و کار درست سینما ایران کار کردی و حتی جایزه هم خیلی بردی.
آره من با آقای پرویز کیمیاوی خیلی دوست داشتم کار کنم که ایشون هم الان ایران نیستن و پاریسن. خیلی دوست داشتم باشون کار کنم. به نظرم بزرگ مردن و بزرگ مرد سینمای ایرانن و واقعا بعد به سینمای ما که قدر ایشون رو ندونستن و ایشون الان تاریخ هستن. چه هیچ طبیعتا با آقای بیزایی خیلی دوست داشتم کار بکنم، همیشه دوست داشتم کار بکنم و فرصتش پیش نیامد. من با خیلی عزیزان دیگه که متاسفانه الان حضور ذهن ندارم.
داخل ایران تو واقعا بازیگر خوبی بودی و برای فیلمای زیادی جایزه گرفتی و خیلی هم خوب نقشاتو ایفا کردی و همه هم دوستت دارن، چه غیر سینمایی چه خود سینمایی ها. همون فهم کنم نقطه اوج کارت خارج از ایران همون فیلم اول، یعنی مجموعه دروغ ها یا یک مش دروغ که تو ایران ترجمه شده بود، کار با رایدلی اسکات بود. اون اتفاقی که فکر میکردی میفته بعد از بازی توی اون فیلم افتاد؟ اون چیزی که تصورش میکردی قبل از بازی توی این فیلم؟
حالا من اولین چیزی که تصور میکردم این بود که دولت ایران انقدر منو اذیت نمیکنه و انقدر بی‌اعتمادی به من وجود نداره، که مطمئن بودم که اون فیلم هیچ چیزی و ضد سیاست های ایران نداره و برعکس اتفاقا داره تمام سیاست اشتباه آمریکا در منطقه خاورمیانه رو زیر سوال میبره و من واقعا برگشتم ایران با سر بالا، برای اینکه میدونستم این فیلم برای ما خوبه، برای ما که در خاورمیانه زندگی میکنیم خوبه. من اولین چیزی که فکر نمی‌کردم این اتفاق بیفته. الان نه، خیلی انتظاری نداشتم، یعنی کلن من همیشه سعی میکنم انتظارم رو از زندگی خیلی بیارم پایین و بذارم ببینم زندگی چه انتظاری برای من داره. بنابراین من راضیم به قول معروف به رضای خدا و سعی میکنم که همون جوری که اون آب تو رودخونه داره میره، منم فقط سوار این موجا بشم و برم. حالا یه موقع هایی آدم میتونه یه راههایی رو انتخاب بکنه و من سعی خودم رو میکنم، نهایت تلاش خودم رو میکنم، ولی راضیم به اتفاقایی که میفته.
یه شایعاتی شده بود اون زمانی که داشت فیلم برداری میشد، همین کار بادی آف لایز، که آقای اسکات کارگردان این فیلم اومده و فیلمنامه رو هم دستکاری کرده به خاطر مشکلاتی که داشت برای تو پیش میومد، اومده و این فیلمنامه رو یه ذره دستکاری کرده، این برنامه کرده، یه سری از سکانس ها و پلان ها رو حذف کرده یا اضافه کرده، درست بود؟
بله، یه سری سکانس های اضافه شد که مثلا اون سکانسی بود که دست میخوایم بدیم با هم و دست نمیتونیم بدیم، مثلا این همچین چیزی در سناریو نبود، که در واقع این پیشنهاد من نبود، پیشنهاد همسرم بود امین. ولی یه جاهایی بله کم و زیاد میشد، یعنی خیلی مراعات وضع منو میکردن واقعا، و حتی یه قسمت هایی که یه ذره کمتر مراعات شده بود، مثلا جایی که من روسری نداشتم مثلا تو فیلم نبود، حالا نه شاید به خاطر من، به خاطر داستان، ولی خیلی مراعات خیلی چیزا رو میکردن.
خب از کارگردانه ایرانی ازت پرسیدم، حالا میخوام از کارگردانه خارجی هم ازت بپرسم، کدوم یکی از کارگردانه خارجی رو الان دوست داری که باهاشون کار بکنی و هنوز فرصتش پیش نیومده و خیلی عاشق اینی که یه روزی بتونی توی فیلمشون بازی کنی، یا کدوم بازیگری که دوست داری کنارش بازی کنی؟
والا راستشو بگم باور کنین به این چیزا فکر نمی‌کنم، یعنی اصلا فکر نمی‌کنم که با چه کارگردانی با چه بازیگری منتظرم ببینم هدیه زندگی به من چیه. من چیزی که تو این جعبه هست نمی‌خوام که پیش بینی کنم که چیه، می‌خوام ندونم این هدیه چیه و این هدیه بیاد. بنابراین واقعا هیچ پیش‌زمینه‌ای ندارم در ذهنم. چون اولا خیلی کارگردان‌ها هستن که مثلا مثل آقای حمید نژاد در ایران که خیلی آدما نمی‌شناسنشون، ولی کار کردن باهاشون واقعا از بزرگترین لذتای که من در سینما بردم واقعا. بنابراین اسمای بزرگی هستن توی دنیا، مثلا اگه جناب آقای کوبریک زنده بودن خب خیلی لذت داشت کار کردن باهاشون، ولی با اصلا هر موقع هم یک ذره یه نمه فکر اینطوری به ذهنم میاد خیلی بهش فکر نمی‌کنم.
به اسکار چی فکر کردی تا حالا؟
به اسکار مثل سیمون بلورین بالاخره آدم همیشه یه فکرایی وجود داره، یعنی اینطوری نیستش که آدم فکر نکنه. فکر میکنم همه بازیگرای دنیا حتی توی جاهایی که سینما خیلی مثلا در تونس ولی یک فیلم ساخته میشه، ولی بازیگرای تونس هم حتما به اون لحظه فکر میکنن، ولی نه اونم مثل همون کادوی میمونه، ولی خب خیلی شیرینه، فکر کردم بهش هم شیرینه.
چون گل سهراست پس بیایید شادی کنید، عمر ما کوتاست چون گل سهراست پس بیایید شادی کنید.
خب به سلامتی، دلارم تک نرخی شد، اما خیلی ها هنوز فکر میکنن که تو ایران تصمیماتی که تو خبرها میادش به اون چیزایی که به قول بچه ها کف بازار اتفاق میفته کلی فرق داره. واسه همینه که امروز ما اومدیم دقیقاً کف بازار تا ببینیم کسبه و فعالین بازاری در این رابطه چه نظری دارن و اصلا اونا چیکار کردن. البته من با یکی از همکلاسی قدیمم که در دست یکی از این بازاریا بردستی میکنه قرار گذاشتم که اون ببرتم تو وسط ماجرا. الانم سر قرارم تا این پسره برسه. داره میادش. سلام بهروز، چطوری؟
سلام آتا جون، چطور بطوری؟
قربونه بهروز جون، دمت گرم، یادش بخیر موقع مدرسه. بابا ماشاءالله خوشیکل بودی دیگه، الان کلن زیبای اندامی شدی واسه خودتا. ایوان
چی میگی بابا داداش؟ یادش بخیر، مردیم از بس کتک خودیم تو مدرسه. من حاضرم تو این بازار اوستان با کمربند سیام کنه، ولی برنگردم با مدرسه لعنتی. والله خدا.
ای بابا، خب بچه بودیم دیگه بهروز جون، ولی یادم تو اون روزا خیلی مرام داشتی، همش موقع کتک خوردن خودتو مینداختی جلو و موقع سر در میرفتی. یادم همه بهت میگفتیم بهروز
گالونه. آره
اینکه هیکلت هم دو برابر ما بود.
ای بابا یادش بخیر، دیگه از بهروز گالونه چیزی نمونده تا جون.
آره نه بهروز جون، تو هنوزم آقایی. ببینم بهروز جون، میخوام من امروز ببری یه جایی که آس باشه ها، میخوام شنونده هامون دهنشون باز بمونه از این گزاره.
خب چیزه، ببین اگه مواظب باشی یه ذره زبه میبرم یه جایی خوابم نه.
ایول ایول، دمت گرم بهروز جون.
ولی آرتو کسی نفهمه من دارم میبرم یه جایی باشه.
آره
خب پس بپر ترک موتور تو، من جلی ببرم تا اوستام شوکه نشده. بپر میرم بپر محکم بگیر. خب آرتا، اینم انبار بزرگ اوستای من و جمعی از شرکا.
بابا اینجا کجاست؟ این همه جنس اینجا چی کار میکنه؟
آره باشه، بطور بزرگ جا انبار جنس های اوستای ماستی گذاشته و سر روز مبادا.
بابا اینا که مواد خوراکی، روز مباداش که بود دیگه، مردم احتیاج دارن.
بابا
این چقدر آخه اندازه مصرفه این شهر اینجا.
آخه تو مثل این که اصلا تو باغ نیستی ها. بابا اینا رو گذاشتن اینجا، قیمت ها که بالا کشید بریزنش تو بازار دیگه.
ای نامرد آخه چه کار، یه پول خونه مردم رو دارن میخورن اینا.
چی بگم بابا، ما هممون هم لنگ یه لقمه نونیم دیگه آرتا جون، چی کار کنیم؟ من هم تو شاگردم.
بابا دمت گرم، بهروز گالونه فردین مدرسه ما رو باش. چه شبر
آرتا جون، این اوستامون اینجا چی کار میکنی؟ این که الان من تو دفترش باشم. وای خاک بر سرم شد. چی نگو چی نگو.
ای پسر، یه ده تون از اون روغن نباتی ها بفرست انبار پایین، بگو خوبم بپوشوننشون کسی نبینه. ای پسر احمق، اون برنجر اونجوری هم با کردی نمیگی یه وقت آب میخوره بهشون. ای بروز کوچیک، که ببینم تو اینجا چی کار میکنی.
اوسا چیز ما، این رفیقمون دنبال کار میگاش آوردیمش خدمت شما که ای سلام بدونی اینجا باربری کنه.
سر یه
برو
برداشتی آوردی اینجا واسه کار، نمیتونستی بیاریش دفتر؟ خاک بر سرت کنم میری آقده نفهمه پیزونی.
ببخشید اوسا، غلط کردی غلط کردی.
آخه این در با داخون نقلیون به درد بارکشی میخوره.
منو میگه؟
چی نگو تو رو خدای
جا. بیا اینجا ببینم پسر، بیا اینجا.
برو تو ببین چی میگه اوسا. ده برو دیجه،
بیا این آگونی برنجو بذارم رو دوشت ببینم. بوده رفته بیا اینجا بسا. ای بروز، بروز یه دونه یه دوسته دیگه بذار رو پشتش. این کمه یه دوسته دیگه بذار پشتش. چه داره میمیره زیر بار ست تا دونه گوری برنج؟ بیا خاشو ببین الان از همه چش میزنه بیرون. بیا فرو ببین.
بایی سالم بابا راحت شدم،
چرا گونی ها رو انداختی احمق بسر یا چلاخ؟
باره بابا چلاخ گرد آبادت مرد که بیادر مثل زانو افتادیم به جون اقتصاد این مملکت. اینا مال مردمه، واسه چی داره همبارشون کردی؟ نمیدونی که چقدر آدم تو این شهر گرسنه است؟
خفش شدیم بابا. بروز برو هوشنگ و تایمون رو بگو بیاریم بسر یه ارزنگ و یه عدم اندازیش بکنم ببینم.
بروز تو واقعا بوده همگستی بروز گالونه
داشتا. به خدا لنگی لقمه نونم داشتا.
من این یارو رو خفش میکنم. بیا ببینم.
نکنه کارو.
بیا ببینم.
بابا چی کار داری میکنی؟ بابا بچه بیان بریزی سرش بزنیش.
بروز بروز اینا الان رفیق تو داغون میکنه.
آخه این آتای حرفش درست هم چه آدمی نبوده هم بچه الان از دست میره. بروز بروز آخه تو که همچه آدمی نبوده. بروز به خودت میره. بروز مشمیلان که این سر و پا دارن رفیق تو میزنن. بروز من دیگه نمیتونم تحمل کنم.
بروز نمیتونم تحمل کنم. بریم کنار ببینم بیمار فجا چند نفر بگه رفت نفرسته.
آخ یه چند وقت بودم چیکوتاکی نخورده بودم. آی سر آی دلم.
آخ آتا خوب را افتادی تو دعوا قدیمان اینجوری نبودی.
والا راستشو بخوای بروز این شغل گزارشگری ما از این نظر خوب بود که بدنم سفت شده. سفت سفت از بس که کتک خوردم.
دمت گرم ولی خوب جگری نشون دادی یا پسر.
شاکرین شاکرین بروز جون. میام بروز جون چیکار کنیم حالا که تونستیم در بریم؟ بریم به پلیس بگیم.
هی بابا آتا جون اینا همشون با همه. تو فهم میکنی انبار به این عظمت و پلیس نمیدونه که اینجا توش چه خبره.
راست میگی بروز جون. بعد چیکار میشه کرد؟
فعلاً هیچی. چند روز اومدم اینجا رو آتیش زدم. دلم میخواد ببینم اوستام چه شکلی میشه وقتی ببینه همه جنساش داره میسوزه.
بروز حالا کارو چیکارش میکنی؟ بیکار شدی که؟
شاید با هم رفتیم گزارشگر شدیم. عین تو.
ایوا میشه همکار خودم. عین قدیمه با هم دیگه آتیش می‌سوزیم.
آتیش می‌سوزیم. یاد رابین هودی داشت ما خبر نداشتیم. عجب پسر. اصلا ترکوند. بابا تختی، بابا جوان مرد قصاب، بابا آرتا. ای وجب گزارشی بود ولی ها.
اگر از مشکلات اقتصادی خسته شده اید، اگر از وضعیت سیاسی ناراضی هستید، اگر از نبود آزادی های اجتماعی رنج میبرید، اگر امکان مهاجرت ندادید، اگر میترسید آمریکا به شما حمله کنه، نگران نباشید، فقط با ما یک تماس بگیرید. جنس های ما رهایی بخش شما از هر گونه غم و غصه.
اگه دست و پا درد میکنم یه دست اگه بزنی و اینه آبی که بریزی رو آتیش خوب میشی.
با ما برای پریدن به پال نه به بال این بله به بال احتیاج نداری، به جنش خوب احتیاج داری. جنش خوب یعنی رهایی. شرکت خدماتی جنشیاتی در داشنای نشاور پایتن
اینه برج زهرمار میدن.
بابات همین سلام شاهد بابا بابا مادر جاسوس سلام علیکم. حقیقتا بحث این گرانی های ارزاق عمومی بحث دامنه داریه و با خودمون به عنوان یک از اعضای ستاد تنظیم بازار خیلی تلاش میکنیم کالاها ارزان بشه و در اونجا در جلسات متعدده که داریم خیلی با عزیزان حاضر در صحنه مشورت و همفکره میکنیم تا اوضاع بهتر بشه. یکی از آخرین تصمیماتمون همین بود که با توجه به اینکه در گرانی های اخیر ندام و مسئولین عدد هیچ نقشه ندارن، هر جا که احساس شد کاسبی داره جنس ها رو گران میفروشه با اون برخورد بشه
و اگر کسی یک بار گران فروشی کرد هم جلوی درب مغازش اعدام بشه تا دیگه احساس نکنه که نظام به این مسائل بی‌تفاوته و میگذاره کسی از رحمتش سوء استفاده بکنه. اما در هر صورت در جلسات ستاد بحث شد که با توجه به اینکه این روزها همه دارن گران فروشی میکنن، یکی از کارهایی که ما به عنوان مقامات مسئول باید انجام بدیم اینه که حتما با مردم عزیز همدردی بکنیم و به اونها نشان بدیم که ما با دردهای اونها آشنا هستیم و میتونیم خیلی خوب و شایسته با اونها همدردی کنیم. اینه که الان میخوایم ما به نشانه همدردی با مستضعفین یک نوحه برای گرانی بخونیم باشه که مورد قبول قرار بگه. خب عزیزان آماده هستن برای نوحه؟ من بمیرم برای شما که از فرط گرانی نون نخوردین جواب هم نمیتونین بده، یا جواب میدین تو دلتون من صداتونو نمیشنوم. در هر صورت فرق نمیکنه، من خودم شخصا دیروز رفتم به صحرای بازار، اونجا دیدم که همه یارانم مزمل های خالی دارن منو نگاه میکنن. گفتم چرا منو نگاه میکنین؟ شرم کنین به جنس ها نگاه کنین. گفتن یا شیخ ما نمیتونیم به این قیمت های بی شرم نگاه کنین، وقتی به این قیمت ها نگاه میکنیم انگار داریم به شوهر ننمون نگاه میکنیم. من گفتم فرزندانم شما اشتباه میکنه، همیشه مؤمن واقعی باید چشم تو چشم به مشکلاتش نگاه کنه. اونام گفتن باشه، بعد نگاه کردن چشمتون روز بعد نبینه، خدایا ما را ببر. دیدم دونه دونه پیروان من دارن میوفتن زمین، رفتم جلو گفتم چرا شما اینجوری میشه؟ یکی جون همونجوری در خاک بازار میغلطید، گفت یا شیخ شما ببین آخه گوشت کیلوی 25,000 تومان، مرغ کیلوی 7,000 تومان، برنج 4,500 تومان. آقا ما چجوری با این قیمت ها کنار بیایم؟ ما شهادت رو بر این قیمت ها ترجیح میدیم. ما هم دیدیم اجالتا کارش نمیشه کرد، گفتیم خوب کاری میکنید، راحت باشید شما. اینم از نوحه امشب. حالا همگی بیایید در محضر مقام معظم رهبری دعا کنید. رهبرا این گران فروش های کافر رو بر سر نیزه های لشکریان خود به اهتزاز درآ. قیمت کالاهای اساسی عالی است، متعالی بفرما. به عمر ان المؤمنین و خودت حلال خصوص مرید منظور حضرت آیت الله جنتی که 2300 سالی بیفزا. الله اگه 2300 سال هم نشد 100 سال بیفزا، نه دیگه کمتر دیگه راه نداره. و سلام علیکم. و تیغ لشکریان ان المؤمنین تو چشم کسی که با نوحه ما خون گریه نمی کنه همطوره هر هر داره میخنده.
اما بریم یه مروری داشته باشیم بر برنامه‌های طنز تلویزیونی ایران. ها والا جونو 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 بیا. تلویزیون ایران از اوایل دهه 70 شمسی در زمینه اینجور برنامه ها، یعنی همین برنامه های طنز و اینا، اصلا پوس انداخت. تا قبل از اون فضای مدیریتی حاکم به کشور و جنگ ایران و عراق کلن راه ساخته شدن اینجور برنامه ها رو بسته بود. اگه تک و توک برنامه هم بود خیلی به ذائقه مخاطب ایرانی نمیخورد، خیلی دور بود از ذائقه مخاطب. اما با شروع دهه 70 با اومدن تیمی که در ابتدا مهران مدیری، داریوش کاردان و حسین پاکتر نفرات اصلی برنامه‌ریزیش بودن به تلویزیون، قضیه عوض شد. وقتی اینا اومد مردم برای اولین بار تو زمستون سال 71 مجموعه پرواز 57 رو دیدن که خیلیاتون شاید یادتون باشه که یه سری آیتم‌های خنده‌دار و بانمک داشت پخش می‌کرد و خب به سلیقه مردم هم یه مقدار نزدیک‌تر بود. قدم بلند بعدی برنامه‌های نوروز 72 بود که با اجرای حسین پاکدل و صحنه‌گردانی مدیری و کاردان برنامه فوق‌العاده موفقی بود برای خودش تو اون زمان. و از اینجا بود که هرچند همکاری مدیری و کاردان دیگه ادامه پیدا نکرد، اما نوع جدید طنز تلویزیونی توی ایران مثل یه بهمن بزرگ راه افتاد و مهران مدیری هم مثل یه اسکیباز خیلی ماهر این بهمنه رو درک کرد و فهمید و اومد یه اسکی کرد روی این بهمنه و اومد به خونه‌های مردم. و هنوزم که هنوزه به هر حال با خیلی از کارهایی که با تیمش میسازه میشناسینش. یک تیکه از نوروز 72 رو با هم بشنویم.
از کی بپرسم؟
از ایشون.
آفرین به این شجاعت. شما چند سالته؟
9 سال.
کلاس چندمی؟
کلاس فوق لیسانس من.
به آفرین. پس چجوری با این که 9 سالته فوق لیسانسی؟
آخه ما کلاس دوم ابتدایی دبستان بودیم، بعد ترشی خوندیم عملشو، بعد 12 سال یه سال خوندیم.
خیلی، من این رو مخصوصا پرسیدم 13 ساله رو نیفتم بیام.
9 سال آقا.
باش، ایشون جهشی خونده، نابغه بوده، تونسته همه رو جواب بده، تو این کنکور ورودی هم که برای مسابقه گذاشتن نمره خوب آورده. استثناء ان اینا، همجوری هی را نیفتید بیاد.
بله، که این تیکه اگه یادتون باشه یه شوخی بود با برنامه مسابقه هفته که خدا بیامرز منوچهر نوذری اجرا میکرد و حالا به اونم میرسیم، راجبش حرف میزنیم. بعد از اون میرسیم به مجموعه موفقی مثل ساعت خوش و سال خوش. بعد از اینها عرض به حضور شما که این تیم و این تیم این بر بچه‌ها و کلن تیمای طنز تلویزیونی که بازیگرای خوب طنز ایران مثل رضا شفیعی‌جم، رضا عطاران، نصرالله رادش، بیژن بنفشه‌خوا، ارجنگ امیرفضلی، نادر سلیمانی، مهران غفوریان و توی خانوم‌ها سحر ولدبیگی و چند نفر دیگر رو با خودش داشت و یه مدت به دلایل نچندان معلومی تعدادی از اینها مورد غضب حراست صدا و سیما و طبیعتاً اطلاعات قرار گرفت و حتی بعضی از اونها سر از بازجویی و زندان و این حرفام در آوردن. اصلا مدتی ممنوع تصویر شدن یه تعدادشون. روایت‌های شفاهی زیادی هست از کتک‌هایی که بعضی از این بچه‌ها که فقط بازیگر طنز بودن از مامورای حراست و اطلاعات خوردن که واقعا نمیشه درباره صحت و سقمش قضاوت کرد. اما خب در هر صورت این جمع با استعداد که چند سالی از سیمای جمهوری اسلامی دور موندن نشون میده که قضیه حسابی جدی بوده. شاید جرم بچه‌ها از نظر عزیزان این بوده که مثلا زیادی محبوب شدن. اما خب در هر صورت چند سال بعد مدیرای تلویزیون با ریزش شدید مخاطب روبرو شدن که این خودش براشون خطرناک بود و از اونجایی که مدیران نظام ما به بقیه دقیقاً مثل دستمال کاغذی نگاه میکنن و موقع لزوم ازشون استفاده میکنن، پس دوباره این تیم یواش یواش اومد و به سیما برگشت. آخه این چیه داری میری تو؟
گفتم دیگه.
آخه دیگه این چه بندریه میری؟ وسط این حرف من آخه یه نزبور. داشتم میگفتم کاری نداریم حالا از این بحث بندری بیایم بیرون. چی داشتم میگفتم اصلا؟ آها، اما یکی دیگه از بازیگرای طنزی که دستی هم تو نوشتن داشت و کارش از همون اول با مهران مدیری توی پرواز 57 شروع کرد، رضا عطاران بود. عطاران اون موقع ها چندان روی بورس نبود، ولی بعد از مدتی که اومد مسیر کاریش رو از مدیری و تیمش جدا کرد کلن و مستقل شد، استعداد خودش رو اینجا نشون داد و تبدیل به یکی از مجموعه سازا و بازیگرای صاحب سبک طنز تو تلویزیون شد. عطاران بعد از جدا شدن از تیم مهران مدیری یه چند سالی تو حاشیه بود و فعالیت خیلی چشمگیری هم نداشت. سری اول زیر آسمان شهر یکی از مجموعه هایی که درصد زیادی از موفقیتش رو مدیون متن های رضا عطاران و حضورش در پشت صحنه سریالی که تو این زیر آسمان شهر تو سری اول بود زیر آسمان شهر یا سری دوم؟
سری دوم اختلاف پیدا کردش با غفوریانو ترکتیم.
آها نبود.
حاضر نشد اصلا بازی کنه. نه تو سری اول هم سری دوم.
خیلی ممنونیم از آرتا که برای روز تولدشه خیلی لطف میکنه که برای جوابای ما رو میده. اما کامران خودمون توی قسمت از قسمت دوم اومد یا از اول بود؟
اول بودش.
از همین تو همین قسمت هم بود. اما یه بخشی از این زیر آسمان شهر رو بشنوید.
راسی داره میره ابرقو. میگم آقا خشایار آدمی که اینجور زرنگی بکنه حق شکی همه را رو بره دست از پا درستر برگرده.
یعنی تو به من تیره کنه سفت رو هوا ادارت هم این کسی ست سالته
چه احساس رئیسی به دست داده کج و کله.
سلام خشایار، سلام غلام.
غلام چیزی واقعا از این بدن بیاد نه چسبه اینه تفلون.
همینطور آره
ولی تو اینه کدنی میچسبی.
اما بریم سراغ مسابقه های تلویزیونی. میشه گفت فقط دو تا مسابقه مهم توی 20 سال اخیر توی تلویزیون ایران بوده که مردم ازشون خوششون میومد. واقعا مسابقه هفته با اجرای مرحوم منوچهر نوذری که تو حرفام بهش اشاره کردم که یک بخشی توی نوروز 72 شوخی میکرد مهران مدیری باهاش که واقعا مردم رو درگیر خودش کرده بود اون روزها و اجرای خیلی خوب و کاریزماتیک نوذری و هیجان خوبی که تو اون مسابقه بود باعث محبوبیت شده بود. یه بخشی از این مسابقه هم بشنوید.
100 امتیاز هم اینجا میگیرید بابت اینکه زودتر متوجه شدید. البته من راضی نیستم، خیلی کمک شد بهتون، ولی خب 60 امتیاز شما داشتید، ایشون 40 امتیاز داشت، 100 تا به خاطر این جدول گرفتن، 140 امتیاز. شما برنده مسابقه این هفته هستید، خودتون رو معرفی بفرمایید. از شما دعوت میشه که به برنامه آینده خانوما هم تشریف بیارید. ما سومین برنامه از سری جدید رو اجرا کردیم، انشالله که ایواش کم کم داره برطرف میشه، شما هم پیدا کردید راهش رو، دیدید که چجوری هست، حرفای خودتون، ایده های خودتون اجرا شد. انشالله که با شرکت در این برنامه و نظراتتون ما رو تقویت کنید در اجرای این برنامه.
بله، روح شاد منوچهر نوذری. و دومین مسابقه هم مسابقه هایی بود که معمولا شبکه تهران پخش میکرد و یه مقدار حالا جدیدتره و شهرستانی ها معمولا فیلم های ویدیویشو میدیدن و یکی از اونا مسابقه بزرگ بود با اجرای سید محمد حسینی، یه مسابقه پر از رنگ و آواز و حتی رقص و پر از جوونی و هیجان و که هرچند سوالاش به عمق سوالات مسابقه هفته نبود ولی خب با اجرای پر انرژی حسینی و با تکیه بر علاقه سرکوب شده مردم ایران به شاد بودن موفق بود و همون مسابقه هم فکر میکنیم باعث شد به هر حال حسینی هم محبوب بشه، هم حالا شاید به همین خاطر چند سال بعد مجبور به خروج از ایران شد.
آنها به هیچ چیز رحم نمی کنند.
به نظر شما این اخلاقه؟
حتی به نظام.
به بعد کل مجلس هم حاکم شده.
عملیات در پارلمان
بلای جان کشور شد.
داستان رقابت خونین دو رئیس قوه، دو رقیب،
جمهوری کشور،
دو دشمن.
حق دیگه صحبت نداری شما.
یک رئیس جمهور در تلاشی برای زدن به سیم آخر.
بالاخره به ما میگن بگو بگو.
و یک رئیس مجلس آماده برای زدن تیر آخر.
تهمت زدید جوابتون دادین.
کدام یک، کجا و چگونه پیروز می شوند؟
نه خیر، من شما همه الان مطلب و قلب نکنید.
همه این ها در عملیات در پارلمان، فیلمی هیجان انگیز و آموزنده برای همه مردم ایران. عملیات در پارلمان.
تو سلامت.
برین کنار که من آمدم، وای وای من آمدم. میدونم دلتون تنگ شده، میدونم، به خدا میدونم، منم دارم تنگ شده واسهتون. آرتاشو اصلا توی اساسنامه‌اش تعریف کرده که دل کارکنانش برای شنونده‌هاش تنگ بشه، یعنی صبح به صبح که میایم سر کار من خودم بررسی میکنم ببینم دل آرتاشویی برای شما تنگ شده یا نشده. اینطوریه که ما به شما تعهد داریم. مثلا همین امروز صبح اومدم دیدم سر صبحگاه سام به اندازه کافی دلش برای شنونده‌های آرتاشو تنگ نشده، برش گردوندم خونه گفتم تا تنگ نشده نمیای سر کار. خب حالا برین کنار، برین کنار. آها بیا بسر
نخبه من بودم و مامانم اینو، شمسی خانم و جمیله اینو، دلیل اینو با همسایه ها تقی و نقی و محمد و اسی و عباس آقا با مامانش اینا. حالا یه خبر چینم من، جوزه یه چینم من، اصلا همچون و همچینم من، میگم و میگم و خود بشم میگم دروخ چرا؟ وای وای دختر ایرونی تو لندنی، تو رو میخوام میگیرم حتما، وای وای چه تن و بدنی، جون جون داره میلرزه، وای کمر و بستنش میلرزه، میخوام بدنم به تنش بچسبه ولی میترسه، بذار برم تو بقلش با کله، واسه همینه همش نمیخنده، پسر رو نگه اگه میخیره ببندم، آخه بفاشو همه کره کره لنگه.
خب با ما تماس بگیریم. یادم رفت بگم که اپوزیسیون ما هنوزم فعاله، اپوزیسیون آریاتا، عضو اپوزیسیون آریاتا بشین و ایران آزادش کنین. به زودی صفحه فیسبوک آرتاشو رو هم را میندازم، حالا بیاین لایکش کنین و حالشو ببرین. تلفن. خب تلفنمونم زنگ خورد. ای ایرانی، ای هموطن، سلام، من آرتام اینجام، آرتاشو تو کجایی؟
سلام، من محمد علی بچه‌های میدون خراسان.
و دم بچه‌های میدون خراسان گرم. من خودم یه سال میدون خراسان زندگی کردم، کلی دوست و رفیق دارم اونجا. قبل از اینکه با محمد علی از میدون خراسان حرف بزنیم بریم سراغ آقای یا. حتما برای حمایت از برنامه آرتاشو از محصولاتی که تبلیغ می‌کنم خرید کنید.
آرتاکار، آرتاکار تنها محصولی که کار شما رو راه میندازه، در میاره موهاتون رو، خوب میکنه جوشاتون رو، دم میکنه قهوتون رو، میچسبونه در و تختتون رو و هزار تا کار دیگه. آرتاکار، آرتاکار با یک تلفن در دستان شماست. آرتاکار.
ببین هموطن، یادت باشه ما گدا نیستیم، ما محصول میفروشیم، فقط و فقط هم برای آزاد کردن ایران. خب محمد علی چطوری؟
قربون شما داش آتا، من تا یادمه، خوبم یادمه، تای کوچه ما خونه گرفته بودیم و تا زیاد با هم ساملک نداشیم داداش.
ایول ایول محمد علی، من میدونستم خیلی معروفم، قربونت بشم. من ببینم اسی چنگال و محمد بنگی و منوش دربازکن و بقیه بچه ها چطورن، خودت چطوری، چی کارا میکنی؟
والا داش آتا همه دستبوس، همه سلام رسونده، الان سوار مینیبوس منتظرم، من گوشی قطع کنم برم بهشون پیوند حاصل کنم.
به 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 به، چی از این بهتر؟
چی از چی بهتر داشتا؟
که همین که بچه ها همه دور همینو الان سوار مینیبوس لاوا دارین از تهران میزنید بیرون برین کنار جوی و بسات و کباب و به به و به به و اون پشت مشتا همچین یه دوتا بس بچسبونین و ای وای من.
نه نه داشتا، نه داشارتا، بچه ها تازه مرخص شدن از حبس، داریم میریم واسه کار.
کار؟ شما کار؟ اونم گروهی؟
ها داشارتا، به ما گفتن سابقه دزدی فلان اینا داری، خوبم از دیوار میری بالا، بیاد بریم از دیوار سفارت انگلیس داریم بالا، در باز کنیم بریم تو.
جدی؟
آره به جان تو، امنیتمون تامینه، با اسکورت نیرو انتظامی برادرای خودمون لباس شخصی میریم، با اسکورت برمیگردیم، حبسمون هم 6 ماه کم میشه.
جدی؟
آره جونت، اولین بارمونی، همیشه میرم تیم با چماق به جون مردم میافتادیم، یه مدت دانشجو میذاریم، یه مدت تو کهریزک، بی ادبی نباشه، بی ادبی خانواده گوش نکنیم برنامه، یه مدت تو کهریزک گلاب برود جوونا رو چیز می آگاه میکردیم به مسائل و حل.
جدی؟
آره جون تو، تیپامون هم ردیف شده، ببینی نمیشناسی، تابستونی رفتیم جمکران زیارت توبه کردیم و خلاف پیوستیم به برادرها، مزایا داره خدا رو شکر راضی.
جدی؟
جدی و مرض، یه چیز دیگه بگو. خب
جدی؟
جدی و کو؟
نه یعنی یعنی ببین عرض کنم که جدی جدی شما دیوار میرین بالا، اونم از دیوار سفارت.
بله خب به ما گفتن باید تغییر کاربری بدیم، جا دیوار مردم از دیوار سفارت بریم بالا.
آفرین آفرین، یعنی من افتخار میکنم که به هر حال این حکومت تونست اراذل اوباش رو سازماندهیشون کنه، دستشون درد نکنه.
بله خیلی زحمت کشیدم، ما زیر نظر حاج عرضی، حاج آقا هلالی، حاج آقا پناهیان تعلیم داده میشیم.
دمتون گرم دمتون گرم، یعنی از اون استادا کمتر از شما شاگردا انتظار نمیره. فکر کن زیر نظر هلالی و عرضی، به 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 به، خوشا به سعادتتون.
خب دیگه داشارتا بچه ها منتظر من برم، مزاحم نشم. فقط میخواستم یه سفارش کلی بدم واسه آرتاسف بود، آرتاسف چون بچه ها رویتشون رو باختن صف نمیشن، یعنی مصمم نمیشن، اعتقادشون به ولایت هی سوس میشه، هی ول میکنه، هی سوس میشه. گفتش آرتاسف استفاده کنی این صف شه درست شه.
دمت گرم محمد علی، آرتاسف هم جهانی شده، یعنی جهانی بود، حالا دیگه مصرف رد بالام پیدا کرده. آره بابا توی حکومت مشتری پیدا کرده، آرتا سفت اختراع من.
درد کننده، حجم دهنده، حالت دهنده، نگه دارنده، اوف شاهکار آرتا سفت. همین الان زنگ بزنید آرتا سفت.
بفرمایید بعد بگین آرتاشو شنونده نداره، تا لایه‌های زیرین حکومت نفوذ داره آرتاشو.
بله داش آرتا خودتو دست کم نگی، ما بچه‌ها همه تو زندان منتظر بودیم آرتاشو شروشه بشینیم حال کنیم با.
ای من قربون حالت برم.
آقا فرار مغزا نباش دیگه، خب برگرد محل قدیمیمون، ما هم با حاج لالی صحبت میکنیم، تو هم به راه بیاره. خب بیا دیگه.
بله ان شاءالله برمیگردم، از دیوار همه سفارتخونه ها میریم بالا در چمی. بله چیز با شما محمد علی صدات میکن. آره
شارتا ما رو صدا میکنم، ما بریم این فریزه از دیوار سفارت بالا رفتن داره قضا میشه، کلبین افتاد دست بیا.
ای قربون تو، قربون تک تک بچه های بامران، قربون برادرهایی که از دیوارهای سفارت خونه ها میرن بالا و باعث اعتلای ایران اسلامیمون میشن. هموطن، ای کسی که از دیوار سفارت بالا میری و باعث سربلندی ما در جهان میشی، دمت گرم. من دمپای ابری شمام، اصلا بیای منو پاتون کنین و برین سفارت خونه ها رو بگیرین. الهی من دورتون بگردم به امید روزی که من بیام و ایران رو آزاد کنم، بعد هر روز بعد از ظهر بریزیم یه سفارت خونه رو بگیریم. به امید اون روز، فعلا بای بای.
همونطوری که دیروز هم گفتم، ما یک گفتگوی ویژه داریم امروز که برای اولین بار در رادیو فردا اتفاق میفته و در رادیو پس فردا. ما میخواستیم که با آقای محمود احمدی نژاد در برنامه رادیو پس فردا صحبت بکنیم، خیلی سعی کردیم، خیلی تلاش کردیم، اما موفق نشدیم. نهایتاً ما این حاج آقا اندل مؤمنی رو انداختیم جلو، ایشون رفتن و رضایت آقای احمدی نژاد رو گرفتن و میخوام بگم که آقای احمدی نژاد موافقت کردن که با رادیو پسفردا گفتگو کنن. و اما گفتگوی رادیو پسفردا با محمود احمدی نژاد. خب آقای محمود احمدی نژاد، برای شروع اگه سلام علیکی با شنوندگان داریم بفرمایید لطفا.
سلام عرض میکنم خدمت ملت بزرگ ایران در هر کجای که هستن.
متشکرم آقای احمدی نژاد. مثل این که شما یه مقدار از دست ما ناراحت بودین، حالا به خاطر گیرایی که بهتون میدادیم، در نهایت دیدیم که بهترین راه برای برطرف شدن سوء تفاهم ها گفتگو کردنه.
ما که از اول بهتون گفتیم بیاد گفتگو کنیم، بیاد گفتگو.
بله
ما همیشه اهل گفتگو بودیم.
بله شما که ماشاءالله همیشه اهل گفتگو هستین و به خاطر همین گفتگوها بوده که این همه سوژه واسه گیر دادن دست اینو میدین. ما کلا مجبور بودیم که به شما گیر بدیم، میدونین.
چند تا دادید؟ 4 تا.
انقدر بدید که بشه 4000 تا.
ای بد آخای احمدی نژاد، خوب نیست اینطوری حرف بزنی.
بذارید من از جنس هم مثالایی که خودم میزنم بزنم.
بفرمایید.
من میتونم راجع به پرونده یه خانومی با شما صحبت کنم؟
پرونده یه خانوم؟ نه بابا وقت نداریم الان، باشه برای بعد. فعلا بریم سراغ برنامه خودمون. اول از همه بگی چی شد که راضی شدیم با ما حرف بزنی؟ یعنی دوست دارم از روزی که حاجی اندل مؤمنین ما اومد واسه راضی کردنتون بگید.
مثل این خانومایی که صبح میرن زنبیلو میذارن تو صف شی.
بله.
این اومده بود زنبیلو بذاره که آقا ما هستیم، ما مشتری شماییم.
بعد آخرش حاجی چی گفت که شما راضی شدین؟
خودش گفت حالا شما حاضرید یه ذره کوتا بیاید؟ من گفتم نوچ. حتما دیدم این اطرافیانش که اومده بودن چند نفر، اینا پریدن بالا کف زدن. معلوم بود اینا با هم شرط بندی کرده بودن که اونا میگفتن فلانی نمیپذیره، اون گفته بود من قانعش میکنم. من دستمشام پاش گفتم شما چرا اینقدر میترسید؟
دستونو گذاشتین رو پاش. بعد چی شد؟ آقا ما نفهمیم آخرش حاجی چی گفت که شما راضی شدید؟
بگم.
نه بفرمایید، خواهش میکنم.
گفتش که بابا جون آبو بریز همون جا که میسوزه، چرا آبو جای دیگه میریزی؟
آها، پس اینطوری گفت شما هم راضی شدین. خب با زبون خودتون راضیتون کرد دیگه.
بله.
کلا نظرتون راجع به حاجی و فتواهایی که میده چیه؟ میتونم بدونم؟
ما تخصص رو نداریم، ما اینجا وارد نمیشیم، اما همه اقدامی آدم خوبی است.
بله. حالا که راجع به حاجی حرف زدین، این سراشپز فردای ما هم اینجا هست، به هر حال بیرون نشسته منتظر، هی میگه نظر اوس محمود. ببخشید این بچه‌ها اینطوری صدا میکنن، نظر آقای محمود احمدی نژاد راجع به منم بپرس. میتونید نظرتونو بگید لطفا راجع به سراشپز فردا؟
اصلا من یه علاقه ویژه شخصی به ایشون دارم. بله. انسان پاک دوست داشتنی است. در یه جا گفتم مثل هلوم، ولی میخواد بخوره این جوون مؤمن، واقعا دلسوز کشور.
آخه چقدر خوشحال شد. خب قبل از این که بریم سر اصل مطلب، ما میخواییم نظرتون رو خیلی کلی راجع به گفتگو بدونیم.
یعنی ما با حرف زنیم، قانع کنیم همدیگر رو، به تصمیم مشترک برسیم، این میشه گفتگو.
پس الان دیگه آماده این واسه این گفتگو دیگه؟
ما همیشه آماده بود.
بسیار عالی. آقای احمدی نژاد، نظر شما راجع به مدل موی جوانای ما چیه؟ آیا همه باید مدل موهاشون مثل شما باشه، یا اینکه بعضیا میتونن مثلا مثل مشاور شما آقای کلهور موهاشون رو دنبست میکنن؟
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچهای ماست. بچه‌ها دوستان موشون عجیبی بذارن، ببین تو چه ربطی داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور برسیم.
بله بله.
دولت باید اقتصاد رو سامان بده، فضای کشور رو آرامش ببخشه، امنیت روانی درست کنه، پشتیبانی بکنه از مردم.
بله.
مردم سلاح گوناگون دارن. چرا مردم رو کوچیک میکنیم؟ یعنی واقعا مردم رو بعد کوچیک میکنیم که الان مشکل مهم جوانهای ما اینه که مدل موشون رو چجوری بذارن و دولت هم نمیذاره. شأن دولت اینه، شأن مردم اینه. این واقعا بزن توهین به مردم ماست.
خیلی جالبه، من سورپرایز شدم. یعنی واقعا جدی میگین؟ یعنی این همه گشت ارشاد و گشت نوامیس، چرا پس به مردم شب تا صبح گیر میدن؟ صبح تا شب، شب تا صبح.
برای اینکه اینها به اندازه‌ی بزباله هم از دنیا
متوجه عصبانی شدین، رفتین دور. حالا واقعا جدی میگین؟ پس یعنی مردم از فردا آزاد باشن بیان بیرون عشق و حال دیگه؟ یعنی مشکلی وجود نداره؟ هر مدل مویی و هر نمیدونم لباسی و لخت و عور کلا ردیفه؟
واقعا دعوا سر اینه؟
نه خب، نه سر این که نیست. مردم دوست دارن تکلیفشون رو بدونن. یعنی میخوام بدونیم که یعنی دیگه بیام، چون این حرفا رو شما زدین، بیام بیرون با هر چی که خواستیم راحت باشیم؟
بگم.
بله بگین، خواهش میکنم، بفرمایید.
بسیار خوب. میگه بابا اون ممر و لولو برد.
این چه حرفیه آخه؟ آقای احمدی نژاد خانواده نشسته اینجا، ماشاءالله خوب خالی میبندینا. شما اول اون همه حرفا میزنین، بعد میزنین زیر همه حرفا دیگه. مردم راست میگن مثل این که؟ نه
البته کسی نشمرده، کسی ندیده، خودشون میگن.
خب بگذاریم، حالا حرفو عوض کنیم. آقای محمود احمدی نژاد، اگه میشه یه خاطره باور کردنی از سفراتون بگین که ما بتونیم باور کنیم، ملموس باشه، میشه لطفا؟
همین پارسال که ما رفتیم تو نیویورک، اینطوری نگاه میکنن تو این ماشینا.
بله.
چششون میافته به ما.
بله.
یه دختر بچه 2-3 ساله تو بغل دوستش بود، گفت بیارش جلو، بیا جلو. منو نشون داد، گفت این کیه؟ اصلا زبون اونا اسپانیولی. اصلا بچه نگاه کرد، من گفت این محموده.
اسپانیولی حرف میزدن تو نیویورک؟ اسپانیولی حرف میزدن
تو خود نیویورک؟
عجب. آقای احمدی نژاد، حالا بگذریم از اون قضیه نیویورک. دوستان اشاره میکنن راجع به این پارازیت هایی که میندازین روی ماهواره ها، اینها رو میخوام یه سوالی بکنم. میدونین چه تأثیری روی خانواده ها داره؟
توی هزینه خانواده های اتفاقی میفته، هزینه خانواده ها اضافه میشه.
جدی؟ یعنی پس قبول دارین که مردم مجبور میشن هی جهت بشقاب ماهواره ها رو عوض کنن، نمیدونم هی ریسیور رو عوض کنن و اینا، این همه هزینه بره دیگه، درسته؟
بله. اگه دولت نیاد اون اضافه رو جبران کنه، اون هزینه اضافی تحمیل شده به مردم، به خصوص دهکای پایین درآمدی مشکل پیدا میکنه.
بله. خب حالا شما شخصا چه جوری برای مردم این مسئله رو جبران میکنید؟
من اینجا به مردم عزیز میگم، به تمام دنیا میگم، رسما نمیتونیم بدی، دور میزنیم میدیم.
بله. خب به سلامتی. کجا اون وقت؟
بگم
خواهش میکنم بفرمایید.
دو سه تا چهارراه خیابون رد میکنین، معمولا نزدیکه.
آها خب، بعد میتونم زمانشو بدونم حدودا چقدر طول میکشه؟
بگم 5 دقیقه 10 دقیقه طول میکشه.
خب بسیار خوب که اینطور. ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادین. در پایان برای صدتایی شدن برنامه رادیو پس فردا و برای دست اندر کردن رادیو پس فردا میخوام ببینیم که چه بیانی و چه صحبتی دارین.
برای شما بهتر آن است که توبه کنید. اگه میخواد یه کار خوب بکنید در عمرتون، اینه که برید دنبال زندگیتون.
خیلی متشکرم از محمود احمدی نژاد که برای اولین بار با رادیو فردا و رادیو پس فردا گفته بود. همش دلم میگیره، همش تنم اسیره، انجر زدم خوب نشد، بلبل زدم جون نشد، همش دلم میگیره، همش تنم اسیره، چون میدونم موسیقی خوندی، غیر از حوزه سینما توی موسیقی هم کار میکنی، پیانو میزنی و با محسن نامجو کار کردی. از این کارهای موسیقی که توی این مدت، توی یکی دو ساله اخیر کردی برامون بگو.
کار موسیقی که در واقع یک کوچولی به محسن کردم که الان دیگه محسن آمریکاست و نیست، یه کار کوچولی با آقای منفرد داره کردم که خیلی برام عزیز بودن و خیلی دوست داشتم باشون کار بکنم، به اسم سکوت. یه کار دیگه کردم که جستجوی سرنوشت.
این داستان چی بود؟ چون نوشته بودی که با دوستان، یعنی آهنگساز و ظاهرن شعر و همه چی نوشته بودی با دوستان.
بله، اون دوستان خیلی دلشون نمیخواد که اسمشون گذاشته بشه، بنابراین اسمی نذاشتیم، ولی در واقع در حقیقت من فقط خواننده اون کار بودم. نه شعرش از من بود، نه تنظیمش از من بود، کار دوستان بود که من خیلی کاری نبودم.
یه کار دیگه هم به اسم شهرزاد قصه گو همه جا شایع شده بود یه دوره‌ای که تو خوندی، یادت میاد اون جریانش چی بود؟
بله، ولی اون من نیستم، کاشی من بودم، چون واقعا آهنگ زیبا و قشنگی هست. من اگه میخوندم شاید اون زیبایی نمیشد، ولی نه، اون آهنگو من نخوندم.
حالا باورت میشه من تو برنامه خودم توی رادیو فردا این آهنگو پخش کردم به اسم گلشیفته فراهانی و فرداش تکذیب کردم.
ای وای چقدر حیف، واقعا کاشی من خونده بودم، خیلی آهنگ نازی بود.
خب میتونی یه آرزو برای اونایی که دوستت دارن توی ایران هستن، رادیو فردا گوش میکنن و الان که این برنامه داره پخش میشه صدای تو رو میشنون و شاید توی روستا باشن، شاید توی شهرهای کوچیک و بزرگ، هر جای ایران یا حتی خارج از ایران باشن و صدای تو رو بشنون، اونایی که دوستت دارن یه آرزو و یه تبریک عید بگی.
حالا من خیلی یه خاطره خیلی عجیبی دارم از این داستان رادیو فردا. من اصلا رادیو فردا رو نمیشناختم. یه روز تو آبادان یه شبی، شاید ساعت 4 صبح بود که من داشتم رد میشدم، یک آدمی که خونه نداشت و معلوم بود در خیابون زندگی میکنه، یه رادیو خیلی داغونی داشت که یک صدایی ازش می اومد که فارسی بود، ولی به نظر کانال رادیو ایران نمی اومد. من ازش پرسیدم این چیه، گفت این رادیو فردا، شما رادیو فردا گوش نمیدید. تو بر من خیلی عجیب بود، خیلی بهم خوش گذشت اون شب و الان بیشتر بهم خوش میگذره، چون میدونم خیلی ها هستن جاهای مختلف که ممکنه این صدا رو بشنون و این حس که صدای من داره جاهای مختلف اون خاک پخش میشه خیلی حس خوبیه. آرزوی سلامتی دارم و آرزوی خوشی و خوشحالی، فقط خوشحالی از همه چی به نظر مهمتر. آدم میتونه بیچاره ترین و بدبخت ترین آدم دنیا باشه، ولی ته دلش شاد باشه، شادی همه چی رو حل میکنه. امیدوارم که شاد باشن، سلامت باشن و بعدم آرزوی آزادی میکنم و آزادگی برای مردم ایران.
جمله آخر مال توه و میشنویم ازت.
جمله آخر، خوشحال باشیم همه با هم، همه چیز در حال عوض شدنه، همه چیز در زندگی عوض میشه و در حالی که هستیم، در هر لحظه‌ای که هستیم، سعی بکنیم این آتش عشق و خوشی و عشق به زندگی رو در خودمون نگه داریم، با اینکه طوفان‌های خیلی بزرگی هست همیشه که این آتش خاموش بشه، ولی ما فکر کنم وظیفه‌مون، وظیفه انسانمون اینه که این آتش رو نگه داریم که هم بتونیم خودمون با عشق زندگی کنیم، هم بتونیم این عشق رو به دیگران بدیم. هیچ چیزی لذت بخش از عشق دادن به دیگران و خدمت کردن به دیگران واقعا نیست، با عشق خدمت کردن، با خلوص نیت، با قلب پاک. امیدوارم که هممون بتونیم این کارو بکنیم، یه روزی که همه فقط به هم دیگه کمک کنیم و به هم دیگه عشق بدیم و جز خوبی برای هم دیگه هیچ چیز دیگه نخواهیم.
تویی که صدای منو میشنوی، هر جای ایران یا خارج از ایران که هستی، میخوام به همه تون بگم
به لطف پروردگار دل کنده ام از روزگار، ولی کماکان من امیدوارم، به لبهام خنده ای دارم، امید دارم چون شنیدم از نسیم سپید دم، هنوز نباخ و خبازان تعامیدن سحرخیزان، هنوز لحن شالی کاران زنده است در شالی زاران، چار به دار دالش و چپون تسکم به اما هرمون عاشق ساسون قاروسو جانم باشم ساوسو مرحبا خواننا هل تعرف حقوالنا شاکی چون جانم کما بالسون رالسون خونیا گرام خراسان دگو بگم بگم پند و دازان باتی بخون مامازار بخون بابا خرابم سیفلات ایران آی بلالم آی حلاکم آی آمود دستم بشکن ایگر کینه ها رو کینه ما رو میشکنه بیا با باش رفیق بیا من نگون با باش رفیق بیا بذار که فردا همین جا همه به نیکی یاد بکنن